سخنرانی سوم، سیاه چاله ها. عبارت سیاه چاله اصطلاح بسیار جدیدی است که در سال 1969 به وسیله دانشمند امریکایی جان ویلر در قالب توصیفی تصویری از ایده‌ای با قدمت دست کم 200 سال تعریف شد. در آن زمان دو قضیه درباره نور وجود داشت. یکی آنکه نور از ذرات تشکیل شده است و دیگری ماهیتی موجی به آن می‌داد. اکنون می‌دانیم که هر دو قضیه درست است. بر اساس نظریه دوگانگی موجی ذره‌ای، نور را هم می‌توان ذره دانست و هم موج. در نظریه موجی بودن نور نمی‌توان توضیح داد که چگونه نیروی گرانشی روی آن اثر می‌کند. ولی اگر نور از ذرات تشکیل شده بود، می شود انتظار داشت که این ذرات نیز مانند گلوله توپ، موشک و سیارات تحت تأثیر گرانش قرار گیرند. بر همین اساس، جان مایکل یکی از اساتید دانشگاه کمبریج در سال 1783 مقاله‌ای در تعاملات فلسفی انجمن سلطنتی لندن نوشت. در آن مقاله، وی اشاره کرده بود که اگر ستاره‌ای به قدر کافی پر جرم و متراکم باشد، دارای چنان میدان گرانشی نیرومندی خواهد بود که نور نمی‌تواند از آن بگریزد. کشش گرانشی ستاره هر نوری را که از سطح ستاره گسیل شده باشد، قبل از آنکه بتواند خیلی دور شده باشد، به عقب باز می‌گرداند. مایکل گفت که ممکن است تعداد بسیاری ستاره مشابه چون این وضعیتی را داشته باشند. گرچه ما نمی توانیم به علت آنکه نوری از آنها به ما نمی رسد این ستاره ها را مشاهده کنیم، اما باز هم نیروی گرانش آنها را می توانیم احساس کنیم. این اجرام همان چیزهایی هستند که اکنون سیاه چاله ها می نامیم، زیرا این همان چیزی است که آنها هستند، حفره های سیاه در فضا. چند سال بعد نظر مشابهی ظاهراً مستقل از نظریه مایکل به وسیله دانشمند فرانسوی مارکی دولاپلاس ارائه گردید. جالب آن بود که او این نظریه را تنها در چاپ اول و دوم کتابش به نام نظام جهان آورد. شاید به دلیل آنکه به نظرش ایده نامعقول و احمقانه ای آمده بود و در واقع اینکه نور را در نظریه گرانش نیوتن مانند گلوله های توپ در نظر بگیرند واقعا درست نیست، زیرا سرعت نور ثابت است. گرانش سرعت گلوله توپی را که به بالا شلیک شده کاهش داده و سرانجام آن را متوقف کرده و باز می‌گرداند. اما فوتون باید با سرعت ثابت به حرکت رو به بالا ادامه دهد. پس گرانش نیوتنی چگونه می‌تواند بر روی نور اثر بگذارد؟ تا زمانی که اینشتین در سال 1915 میلادی نظریه نسبیت عام خود را مطرح ساخت، نظریه منسجمی در زمینه اثر گرانش بر روی نور وجود نداشت. برای فهم آنکه سیاه چاله چگونه ممکن است تشکیل شده باشد، نخست باید چرخه عمر ستاره را بفهمیم. ستاره هنگامی تشکیل می شود که مقدار عظیمی گاز و عمدتاً هیدروژن به دلیل کشش گرانشی شروع به فرو ریختن در خود می کند. با انقباض گاز، اتم‌های آن بیشتر و بیشتر و با سرعت‌های زیادتر و زیادتر با یکدیگر برخورد می کنند و گازها گرم می شوند. سرانجام گاز به حدی داغ می شود که وقتی اتم‌های هیدروژن با یکدیگر برخورد می کنند، دیگر یکدیگر را پس نمی زنند، بلکه با یکدیگر ادغام می شوند و اتم‌های هلیوم را تشکیل می دهند. گرمای آزاد شده در این واکنش که مانند بمب هیدروژنی کنترل شده است، سبب درخشش ستاره ها می شود. این گرمای اضافی نیز فشار گاز را آنقدر بالا می برد که برای موازنه کشش گرانشی کافی باشد و تراکم گاز را متوقف کند. این پدیده تقریبا مشابه یک بادکنک عمل می کند که در آن میان فشار هوای داخل که سعی می شود موجب انبساط بادکنک شود و کشش لاستیک که تلاش می کند بادکنک را کوچکتر سازد تعادلی برقرار است. هنگامی که ستاره به این مرحله می رسد برای مدتی طولانی پایدار باقی می ماند و گرمای حاصل از واکنش های هسته‌ای نیروی گرانشی را خنثا می کنند. ولی سرانجام هیدروژن و دیگر سوخت‌های هسته‌ای ستاره تمام می‌شود. نکته متناقض آن که هر چقدر سوخت یک ستاره در آغاز بیشتر باشد، عمر آن زودتر به پایان می‌رسد. زیرا هر مقدار ستاره پرحجم‌تر باشد، باید برای موازنه کشش گرانشی خود داغ‌تر باشد، یعنی جرم بیشتری را بسوزاند و هر چقدر داغ‌تر باشد، سوخت خود را سریع‌تر مصرف خواهد کرد. خورشید ما احتمالاً برای تقریباً 5 میلیارد سال دیگر سوخت کافی دارد، ولی ستارگان پرجرم‌تر ممکن است در زمانی کوتاه، مثلاً طی 100 میلیون سال که بسیار کوتاه‌تر از سن عالم و کیهان است، سوخت خود را مصرف کنند. وقتی که سوخت ستاره تمام می‌شود، شروع به سرد شدن می‌کند و تراکم و انقباض آن آغاز می‌شود. اتفاقاتی را که ممکن است پس از این برای ستاره روی دهد در اواخر دهه 1920 میلادی برای نخستین بار به آن پی بردند. در سال 1928 بود که یک دانشجوی فارغ التحصیل هندی به نام سوبراهمانیان چاندرا شکر با کشتی عازم انگلستان شد تا در دانشگاه کمبریج زیر نظر ستاره شناس انگلیسی آرتور ادینگتون به تحصیل علم ستاره شناسی بپردازد. ادینگتون از صاحب نظران در نسبیت عام بود. چاندرا شکر در سفر دریایی خود محاسبه کرد که اندازه یک ستاره باید به چه میزان باشد تا پس از اتمام سوختش بتواند در مقابل نیروی جاذبه خود مقاومت کند. همانطور که میدانیم، هنگامی که ستاره کوچک میشود، ذرات مادی آن بسیار به هم نزدیک می شوند و طبق اصل ترد پاولی دو ذره مادی نمی توانند دارای مکان و سرعت یکسان باشند. از این رو ذرات مادی باید سرعت بسیار متفاوتی داشته باشند و این امر موجب می شود که ذرات از هم دور شوند و سبب انبساط ستاره گردند. بر همین اساس، ستاره با برقراری تعادل بین نیروی گرانشی و نیروی دافعه ناشی از اصل ترد پاولی شعاع ثابتی را حفظ می کند. همان گونه که در آغاز حیاتش بین گرانش و گرما تعادل برقرار کرده است. چاندرا شکر به این نکته پی برد که برای نیروی دافعه ناشی از اصل ترد پاولی محدودیت‌هایی وجود دارد. نظریه نسبیت عام حد اکثر اختلاف سرعتها را در ذرات مادی ستاره سرعت نور بیان کرده است و این بدان معناست که هنگامی که ستاره به قدر کافی متراکم می شود نیروی دافعه ناشی از اصل ترد پاولی کمتر از نیروی گرانشی آن می گردد. چاندرا شکر محاسبه کرد که ستارهی که جرم آن بیش از 1.5 برابر خورشید است نمیتواند خود را در مقابل نیروی گرانشی حفظ کند. هر جرمی که در فضا چنین ویژگی را داشته باشد، حد چاندرا شکر نامیده می شود. این یک اصل مهم برای سرنوشت نهایی یک ستاره پرجرم است. اگر جرم ستاره‌ای کمتر از حد چاندرا شکر باشد، در نهایت از انقباض باز خواهد ایستاد و به سرنوشت نهایی خود موسوم به کوتوله سفید تبدیل خواهد شد. شعاع کوتوله سفید چند هزار کیلومتر است و چگالی آن برای هر سانتی متر مکعب به 1 تن می رسد. بقای کوتوله سفید به نیروی دافعه ناشی از اصل ترد پاولی در بین الکترون‌های ماده موجود در ستاره برمی‌گردد. ما تاکنون تعداد بسیار زیادی کوتوله سفید را مشاهده کرده ایم. همچنین مشخص شده است که سرنوشت نهایی دیگری برای ستاره‌ای به اندازه 1 یا 2 برابر جرم خورشید ولی بسیار کوچکتر از کوتوله سفید وجود دارد. این ستارگان از طریق نیروی دافعه ناشی از اصل ترد پاولی بین نوترون‌ها و پروتون‌ها بدون احتساب الکترون‌ها حمایت می‌شوند. از این رو به آنها ستارگان نوترونی میگویند. شعاع آنها تقریبا 16 کیلومتر و چگالی آنها 100 میلیون تن در هر سانتی متر مکعب است. هنگامی که بر اساس پیش بینی ها وجود این ستارگان نوترونی پیش بینی شده بود، راهی برای مشاهده آنها وجود نداشت و پس از گذشت زمان این امکان فراهم شد. از طرف دیگر، ستارگانی که جرمشان بیش از حد چاندرا شکر باشد، هنگام پایان یافتن سوخت خود به مشکلی بزرگ گرفتار می شوند. در برخی موارد منفجر می شوند یا مقداری از جرم خود را به بیرون گسل می کنند تا به زیر حد چاندرا شکر برسند و پایدار شوند و پذیرش چنین رفتاری مشکل است. ستاره از کجا می داند که باید وزنش را کم کند؟ اگر قرار باشد هر ستاره بتواند جرمش را کم کند، در آن صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر به جرم یک کتوله سفید یا ستاره نوترونی اضافه کنیم تا به بیش از حد چاندرا شکر برسد، آیا آنقدر می رنبد یا فرو می پاشد تا چگالی آن نامحدود شود؟ برای ادینگتون چنین برداشت‌هایی تکان دهنده بود و از قبول نتایجی که چاندرا شکر به دست آورده بود امتناع کرد. او بر این باور بود که نمیتواند یک ستاره تا آن حد فروپاشی کند و برنبد که به اندازه یک نقطه شود و این باوری بود که اکثر دانشمندان در آن زمان داشتند. اینشتین مقاله‌ای نوشت و در آن مدعی شد که ستارگان نمیتوانند در حد صفر و تا مرز نابودی کوچک شوند. مخالفت دانشمندان دیگر علل خصوص ادینگتون که استاد پیشین چاندرا شکر و قطب علمی ستاره شناسی بود موجب این شد تا چاندرا شکر این نظریه را رها کرده و به مسائل دیگر اخترشناسی بپردازد. اما در سال 1983 وقتی چاندرا شکر جایزه نوبل را دریافت کرد، همه می دانستند که حداقل بخشی از آن به خاطر کارهای اولیه‌اش در مورد محدودیت جرم در ستارگان سرد بوده است. چاندرا شکر ثابت کرد که اصل طرد نمی تواند فروپاشیدن یک ستاره پر جرم تر از حد چاندرا شکر را متوقف کند. ولی درک این قضیه که بر اساس نظریه نسبیت عام چه بر سر آن ستاره خواهد آمد امکان پذیر نبود. تا اینکه در سال 1939 جوانی امریکایی به نام رابرت اوپنهایمر گره این مسئله را باز کرد. نتایجی که وی ارائه نمود در قالبی نبود که بتوان با تلسکوپ‌های آن زمان صحت آنها را تایید کرد. سپس جنگ جهانی آغاز شد و اوپنهایمر درگیر پروژه بمب اتم شد. پس از جنگ مسئله فروپاشی گرانش عمدتاً به دست فراموشی سپرده شد، زیرا اکثر دانشمندان به موضوعات اتمی و هسته اتم علاقه‌مند شدند. از آنجا که در دهه 1960 فناوری‌های نوین ابزارهای فراوانی برای مشاهدات نجومی فراهم آورده بود، توجه به مسائل بزرگ اخترشناسی و کیهانشناسی از سر گرفته شد. زحمات اوپنهایمر دوباره مورد بررسی قرار گرفتند و به وسیله افراد دیگر تکمیل یافت. پژوهش اوپنهایمر نتایج زیبایی را به دنبال داشت. میدان گرانشی ستاره مسیر پرتوهای نور را در فضا زمان تغییر می‌دهد. مخروطهای نور که مسیرهای نور را در فضا و زمان با درخشش نور از نوک مخروط مشخص می کنند، کمی به داخل به سوی سطح ستاره خم می شوند. این پدیده را با خم شدن نور ساطع شده از ستارگان دوردست هنگام خورشید گرفتگی می توان مشاهده کرد. هنگامی که ستاره‌ای متراکم می شود، میدان گرانشی سطح آن افزایش یافته و مخروطهای نور بیشتر به داخل خم می شوند. این عمل موجب می شود که نور به زحمت بتواند خود را از قید و بند جاذبه ستاره آزاد کند و از دید ناظری که کمی دور از ستاره قرار گرفته است، ضعیفتر و قرمزتر به نظر می رسد. سرانجام، هنگامی که ستاره آنقدر کوچک می شود که به شعاع بحرانی می رسد، میدان گرانشی در سطح آن به حدی افزایش می یابد که مخروطهای نور کاملا به داخل خم شده و دیگر نمی توانند وارد ستاره شوند. بر اساس نظریه نسبیت هیچ چیز دیگر هم نمیتواند از سطح ستاره به خارج بگریزد. همه چیز بر اثر میدان گرانشی به درون کشیده می شود. بدین ترتیب مجموعه ای از رویدادها و نیز منطقه ای از فضا زمان وجود دارد که نمی تواند از ستاره به خارج گسیل شود و به چشم ناظر خارج از ستاره برسد. این منطقه همان چیزی است که اکنون آن را سیاه چاله می نامیم. مرزهای آن افق رویداد نامیده می شود. افق رویداد با مسیرهای پرتوهای نوری که نمی تواند از سیاه چاله بگریزد منطبق است. هنگام مشاهده ستاره‌ای که فروپاشی می کند و به سیاه چاله تبدیل می شود چه خواهید دید؟ برای درک این مطلب باید به خاطر بیاورید که در نظریه نسبیت زمان مطلق وجود ندارد. هر ناظری زمان خود را دارد. به علت میدان گرانشی ستاره، زمان برای فردی که روی ستاره است با فردی که در خارج از ستاره قرار گرفته متفاوت است. مقدار این تفاوت در آزمایشی در روی زمین با نسب ساعت‌هایی در بالا و پایین یک برج منبع آب اندازه‌گیری شده است. فرض کنید فضانوردی بیباک بر سطح ستاره‌ای در حال فروپاشی مطابق ساعت خودش هر ثانیه یک سیگنال به سفینه‌ای که در مدار ستاره می‌گردد ارسال می‌کند. در زمانی خاص مطابق با ساعت او، مثلا ساعت 11، شعاع ستاره به زیر شعاع بحرانی می‌رسد و میدان گرانشی به اندازه‌ای نیرومند می‌شود که سیگنال‌های دیگر نمی‌توانند به سفینه برسند. همراهان ناظر در سفینه در میابند که فاصله های زمانی بین سیگنال های متوالی به تدریج که به ساعت 11 نزدیک می شود بیشتر و بیشتر می شوند. البته این افزایش تا قبل از ساعت 10:59:59 اندک است. مقدار کمی بیشتر از یک ثانیه باید صبر کنند تا سیگنال بین 10:59:58 و 10:59:59 به آنها برسد. ولی برای دریافت سیگنال ساعت 11 باید تا ابد منتظر بمانند. بر اساس ساعت فضانورد، امواج نوری که بین ساعت 10:59:59 و ساعت 11 از سطح ستاره گسیل می شود، آنگونه که از سفینه مشاهده می شود در پهنه دوره نامحدودی از زمان پخش می گردد. فاصله بین موجهای متوالی نور که به سفینه می رسد طولانی تر و طولانی تر می شود و بدین ترتیب نور ساطع شده از ستاره قرمزتر و قرمزتر و ضعیفتر به نظر می رسد. سرانجام ستاره به حدی کم فروغ می شود که دیگر از سفینه قابل دیدن نیست. آنچه از ستاره باقی میماند سیاه چاله‌ای در فضاست، ولی اثر نیروی گرانشی آن همچنان بر سفینه باقی است. نوری که از ستاره گسیل می‌شود بر اثر میدان گرانشی چنان به قرمز انتقال یافته است که دیگر دیده نمی‌شود، ولی انتقال به قرمز تأثیری بر میدان گرانشی ستاره ندارد. بدین ترتیب سفینه همچنان به گردش خود در مدار سیاه چاله ادامه می‌دهد. پژوهشی را که رابرت پنروز و من بین سالهای 1965 و 1970 انجام دادیم نشان داد که بر اساس نظریه نسبیت عام باید درون سیاه چاله تکینگی یا نقطه منفرد با چگالی نامحدود وجود داشته باشد. این تکینگی همانند مهبانک در آغاز زمان است، با این تفاوت که تکینگی سیاه چاله پایان زمان برای جرم در حال فروپاشی و آن فضانورد بیباک است. در تکینگی قوانین علم و توانایی پیشبینی آینده فرو می پاشد. هر ناظری که بیرون از سیاه چاله باشد تحت تأثیر این ناتوانی در پیشبینی قرار نمی گیرد، زیرا نه نور و نه سیگنال دیگر نمی تواند از تکینگی به سوی آنها گسیل شود. این واقعیت انسان را احتمالاً به این تعبیر راهنمایی می‌کند که خدا تکینگی برهنه و اوریان را دوست نمی‌دارد. به عبارت دیگر، تکینگی‌هایی که بر اثر فروپاشی‌های گرانشی به وجود می‌آیند، در مکانهایی مانند سیاه چاله ها روی می دهند که به وسیله افق رویداد از نظرها کاملا پنهانند. در مورد معادلات نظریه نسبیت عام راه حل‌های دیگری وجود دارد که فضانورد بیباک ما بتواند یک تکینگی برهنه و اوریان را مشاهده کند. او میتواند از برخورد با تکینگی اجتناب کند و به جای آن در یک کرم چاله سقوط کند و در ناحیه دیگری از جهان ظاهر شود. این موضوع امکانات وسیعی را برای سفر در فضا و زمان فراهم می‌کند، ولی متاسفانه به نظر می‌رسد که این راه حل‌ها بسیار سست و ناپایدارند. کمترین بی‌نظمی و آشفتگی مانند حضور یک فضانورد تغییراتی به وجود می‌آورد که فضانورد دیگر نمی‌تواند تکینگی را مشاهده کند، مگر آنکه با آن برخورد کند که در آن صورت زندگیش به پایان خواهد رسید. به عبارت دیگر تکینگی همواره در آینده او و نه هرگز در گذشته او قرار می گیرد. در یک رنبش گرانشی که سیاه چاله تشکیل می شود، حرکت‌های رنبشی با گسیل امواج گرانشی مهار می شوند. بنابراین چنین انتظار می رود که زمان درازی طول نکشد که سیاه چاله به حالت مانا یا بدون تغییر درآید. به طور معمول، فرض بران است که این حالت بدون تغییر نهایی بستگی به جزئیات جرمی دارد که از فروپاشی آن سیاه چاله به وجود آمده است. سیاه چاله می تواند به هر شکل و اندازه‌ای باشد و ممکن است حتی شکل ثابتی نداشته، بلکه در عوض حالتی تپنده داشته باشد. در سال 1967 بررسی سیاه چاله ها با انتشار مقاله‌ای به وسیله ورنز اسرائیل در دوبلین دستخوش تحولی اساسی شد. وی نشان داد که هر سیاه چاله‌ای که نمی‌چرخد باید شکلی کاملاً گرد یا کروی داشته باشد. به علاوه اندازه‌اش بستگی به مقدار جرمش دارد. در واقع این موضوع از طریق حل معادلات اینشتین از سال 1917 شناخته شده بود و اندکی پس از کشف نظریه نسبیت عام، کارل شوارتزشیلد راه حل مزبور را ارائه داد. ابتدا نظر اسرائیل به وسیله پژوهشگران بسیاری از جمله خود اسرائیل مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفت. بدان معنا که سیاه چاله ها فقط از رنبش اجرامی که کاملا گرد و کروی هستند به وجود می آیند. از آنجا که هیچ جرم حقیقی به طور کامل کروی نیست، بنابراین به طور کلی رنبش گرانشی به تکینگی های اوریان می انجامد. از طرف دیگر در مورد نظر اسرائیل تفسیر متفاوت دیگری نیز وجود داشت که به وسیله راجر پنروز و جان ویلر حمایت می شد. در این تفسیر گفته می شود که یک سیاه چاله مانند یک جسم کروی سیال عمل می کند. گرچه ممکن است جرمی در حالت نیمه کروی رنبش خود را آغاز کند، ولی هنگامی که عمل رنبش صورت گرفت و سیاه چاله تشکیل شد، بر اثر گسیل امواج گرانشی به حالت کروی استقرار خواهد یافت. با انجام محاسبات بیشتر این نظر مورد تایید قرار گرفت و مقبولیت عام یافت. اظهار نظر اسرائیل فقط شامل حال سیاه چاله هایی می شد که از اجرامی که نمی چرخیدند به وجود می آمدند. در مقایسه با کره سیال می توان این انتظار را داشت که سیاه چاله تشکیل شده از یک جرم چرخان نمی تواند کره کاملی باشد. بر اثر عمل چرخش در ناحیه استوا برآمدگی کوچکی را در خورشید مشاهده می کنیم که بر اثر چرخش خورشید تقریباً هر 25 روز یک بار به دور خود به وجود آمده است. در سال 1963 رویکر اهل زلاندنو برای سیاه چاله ها از طریق معادلات نسبیت عام به راه حل های دست یافت که مورد قبول تر از راه حل های شوارتزشیلد بود. سیاه چاله های کر با سرعتی یک نواخت می چرخیدند. اندازه و شکل آنها فقط به جرم و سرعت چرخش آنها بستگی داشت. اگر اندازه چرخش صفر بود، سیاه چاله کاملا شکل کروی داشت و راه حل همان راه حل شوارتزشیلد بود. ولی اگر اندازه چرخش صفر نبود، سیاه چاله در ناحیه استوا حالت برآمدگی پیدا می کرد. بنابراین حدس این موضوع طبیعی بود که جرم چرخانی که رنبش می کند و از آن سیاه چالهی به وجود می آید با کمک راه حل کر توضیح داده شود. در سال 1970 همکار و دانشجوی پژوهشی‌ام براندون کارتر نخستین قدم را برای اثبات این حدس برداشت. او نشان داد یک سیاه چاله چرخان مانا مانند یک فرفری چرخان دارای محوری متقارن است و اندازه و شکلش به جرم و سرعت چرخش آن بستگی دارد. سپس در سال 1971 من ثابت کردم هر سیاه چاله چرخان مانا در واقع دارای چنین تقارن محوری است. سرانجام در سال 1973 دیوید رابینسون از کینگ کالج لندن بر اساس بررسی‌های کارتر و من نشان داد که این حدس درست است. چون این سیاه‌چاله‌ای در واقع از راه حل کر به دست آمده است. بنابراین پس از رنبش گرانشی، سیاه‌چاله به حالتی در می‌آید که به جای تپیدن می‌تواند بچرخد. به علاوه اندازه و شکل آن بستگی به جرم و سرعت چرخش آن دارد. در اینجا ماهیت جرمی که سیاه چاله از آن به وجود آمده است نقشی ندارد. نتیجه به دست آمده را بدین صورت بیان می کنند که هر سیاه چاله‌ای دارای قضیه نوهر است. بدین معنا که مقدار بسیار زیادی اطلاعات مربوط به جرم پیشین هنگامی که سیاه چاله تشکیل می شود به اجبار از بین رفته است. زیرا آنچه پس از تشکیل سیاه چاله قابل اندازه گیری است فقط جرم و سرعت چرخش است. معنا و مفهوم این مقوله در گفتار بعدی توضیح داده می شود. قضیه نوهر در مفهوم ریاضی آن دارای اهمیت عملی بزرگی است. زیرا انواع ممکن سیاه چاله ها را محدود می کند. بنابراین می توان مدل هایی تفصیلی از اشیا ساخت که حاوی سیاه چاله باشند و پیشبینی مدل ها را از طریق مشاهده مقایسه کرد. سیاه‌چاله ها از معدود مواردی در تاریخ علم هستند که نظریه آنها با جزئیات کامل از طریق مدل ریاضی ارائه شد و تکامل یافت، بی آنکه هیچ گونه مشاهده‌ای صحت آن را تایید کند و در واقع این نکته است که مخالفان سیاه‌چاله ها همواره آن را گوشزد می کنند. چگونه می توان به اجسامی باور داشت که تنها مدرک وجود آنها مجموعه محاسبات باشد که بر اساس نظریه قابل تردید نسبیت عام صورت گرفته است؟ در سال 1963 مارتین اشمیت اخترشناس رصدخانه مونت پالمار در کالیفرنیا جرم اخترش کم فروغی را در راستای منبع گسیل امواج رادیویی موسوم به C273 یافت. یعنی شماره منبع رادیوی 273 در سومین مجموعه منابع رادیوی کمبریج. هنگامی که وی انتقال به قرمز آن جرم را اندازه گرفت، پی برد که طیف مزبور بزرگتر از آن است که بر اثر میدان گرانشی به وجود آمده باشد. اگر این طیف انتقال به قرمز گرانشی بوده باشد، آن جسم باید به حدی پر جرم و به اندازه‌ای نزدیک باشد که میبایست موجب اختلال مدار سیارات منظومه شمسی شود. میتوان چنین نتیجه گرفت که این انتقال به قرمز بر اثر انبساط جهان ایجاد شده است و به دنبال آن میتوان نتیجه گرفت که بسیار از زمین دور بوده است و برای اینکه از این فاصله بسیار دور قابل رؤیت باشد باید بسیار درخشان بوده و انرژی بسیار عظیمی گسیل کند. پژوهشگران تنها سازوکاری را که تصور می‌کردند بتواند چنین مقدار انرژی را تولید کند، رنبش گرانشی یک ستاره و بلکه تمام بخش مرکزی یک کهکشان بود. تا کنون تعدادی اخترش یا کوازار دیگر با انتقال به قرمز کامل کشف شدند، ولی تمام آنها بسیار دور هستند و مشاهده آنها به منظور ارائه مدرکی قاطع برای سیاه چاله ها بسیار مشکل است. در سال 1967 با کشف یک دانشجوی پژوهشگر در دانشگاه کمبریج به نام جاسلین بل، وجود سیاه چاله ها بیشتر مورد حمایت قرار گرفت. وی پی برد که جرمهایی در آسمان به گونه منظم پالس یا تپهای رادیویی گسیل می کنند. ابتدا جاسلین و استاد راهنمای او آنتونی هیویش تصور می کردند که با تمدنی فرازمینی ارتباط برقرار کردند. در واقع به خاطر می آورم که در سمیناری که آنها کشف خود را اعلام نمودند، 4 منبع نخستین دریافت امواج را LGM-14 نامیدند. LGM کوتاه شده مردان کوچک سبز است. سرانجام آنها و دیگران به این نتیجه کمتر خیال پردازانه رسیدند و این اجسام را تپ اختر یا پالسار نامیدند. در واقع ستاره های نوترونی چرخان هستند. آنها پالس هایی از نوع امواج رادیویی گسیل می کردند که بر اثر کنش متقابل پیچیده‌ای بین میدان های مغناطیسی آنها و مواد پیرامونی به وجود می آمد. این موضوع خبر بدی برای نویسندگان داستان های علمی تخیلی غربی، ولی خبری بسیار امیدوار کننده برای افراد معدودی مانند ما بود که در آن زمان به وجود سیاه چاله ها باور داشتیم. این رویداد نخستین مدرکی بود که وجود ستاره های نوترونی را ثابت می کرد. ستاره نوترونی دارای شعاعی تقریباً معادل 16 کیلومتر است که فقط چند برابر شعاع بحرانی یک ستاره است که به سیاه چاله تبدیل می شود. اگر ستاره می توانست تا آن حد برنبد که به یک ستاره نوترونی بیانجامد، غیر منطقی نبود که ستارگان دیگر به میزانی بیشتر برنبند و به سیاه چاله تبدیل شوند. چگونه می توانیم امیدوار باشیم که سیاه چاله‌ای را شناسایی کنیم در حالی که بنا به تعریف سیاه چاله نوری از خود ساطع نمی کند؟ مانند آن است که بخواهیم گربه‌ای سیاه را درون انبار زغال سنگ بیابیم. ولی همان گونه که جان مایکل در مقاله کاوشگرانه خود در سال 1983 خاطر نشان کرد، خوشبختانه راهی برای این کار وجود دارد. زیرا سیاه چاله روی اجسام نزدیک به خود اثر گرانشی دارد. اخترشناسان سیستم هایی را مشاهده کردند که دو ستاره به دور هم می گردند و بر اثر نیروی گرانشی یکدیگر را جذب می کنند. آنها همچنین سیستم هایی را مشاهده کردند که فقط یک ستاره به گرد همدمی نامرئی می گردد. البته نمی توان بیدرنگ نتیجه گرفت که ستاره همدم یک سیاه چاله است. ممکن است نور ستاره آنقدر ضعیف باشد که دیده نشود. ولی برخی از این سیستم ها مانند دجاج X1 که به نام های ماکیان، قو و صلیب شمال نیز شناخته می شوند، منابع نیرومند پرتوهای ایکس هستند. بهترین توضیح برای این پدیده آن است که پرتوهای ایکس بر اثر موادی که از سطح ستاره مرئی به خارج وزیده می شود به وجود می آید. هنگامی که این پرتوها به سوی ستاره همدم روان می شوند، حرکتی مارپیچی به خود می گیرند. مانند آبی که هنگام تخلیه وان به دور خود می چرخد. و ستاره همدم پرتوهای ایکس بسیار داغ گسیل شده را دریافت می کند. برای آنکه این سازوکار صورت گیرد، جسم نامرئی باید بسیار کوچک مانند کتوله سفید، ستاره نوترونی یا سیاه چاله باشد. اکنون با رصد ستاره مرئی می توان جرم کمینه جسم نامرئی را تعیین کرد. در مورد دجاج X1، جرم آن جسم نامرئی تقریباً 6 برابر خورشید است. بر اساس محاسبات چاندرا شکر، این مقدار جرم برای آن جسم نامرئی بسیار بیشتر از آن است که یک کتوله سفید باشد. همچنین بسیار بیشتر از جرم یک ستاره نوترونی است. بنابراین به نظر می رسد جسم نامرئی یک سیاه چاله باشد. مدرکی وجود دارد که نشان می‌دهد در تعدادی از منظومه‌های دیگر در کهکشان ما سیاه‌چاله‌های دیگر و تپخترها نیز وجود دارند. محتمل است که سیاه‌چاله‌هایی بسیار کم جرم‌تر از خورشید وجود داشته باشند. چون این سیاه‌چاله‌هایی بر اثر رنبش گرانشی به وجود نمی‌آیند، زیرا جرم آنها کمتر از حد چاندرا شکر است. ستاره هایی با این جرم کم می توانند خود را در مقابل نیروی گرانشی حفظ کنند، حتی هنگامی که سوخت هسته‌ای خود را به پایان رسانده باشند. بنابراین سیاه چاله های کم جرم هنگامی تشکیل می شوند که مواد آنها بر اثر فشار خارجی بسیار زیاد تحت فشار قرار گیرند و متراکم شوند. چون این شرایطی می تواند در یک بمب هیدروژنی بسیار بزرگ روی دهد. جان ویلر فیزیکدان زمانی محاسبه کرده بود که اگر آب سنگین تمام اقیانوس‌های کره زمین جمع‌آوری شوند، می‌توان با آن بمبی هیدروژنی ساخت که ماده در مرکز آن چنان فشرده شود که سیاه‌چاله‌ای به وجود آید. ولی متأسفانه کسی وجود نخواهد داشت که این پدیده را مشاهده کند. امکان عملی تر آن است که چنین سیاه چاله های کم جرم احتمالاً در دماها و فشارهای بالا در آغاز جهان ساخته شدند. سیاه چاله ها می توانستند هنگامی تشکیل شوند که جهان اولیه به طور کامل یک دست و یک نواخت نبوده باشد، زیرا در آن صورت بود که منطقه کوچکی که چگال تر از حد متوسط بود می توانست فشرده شود و سیاه چاله‌ای به وجود آورد. ما می دانیم که در جهان اولیه بی نظمی هایی وجود داشته است، زیرا اگر چنین نبود، ماده در جهان همچنان تا عصر حاضر به جای اینکه گرد هم آید و ستارگان و کهکشان ها تشکیل شوند، همانطور در تمام جهات به صورت کاملا یک نواخت باقی می ماند. برای تشکیل ستارگان و کهکشان ها خواه ناخواه وجود بی نظمی هایی ضروری است و این بی نظمی ها در جهان اولیه سرانجام به تعدادی سیاه چاله های آغازین انجامید. تشکیل این سیاه چاله های آغازین با جزئیات شرایط موجود در جهان اولیه در ارتباط بوده است. بنابراین اگر ما می توانستیم تعیین کنیم چه تعداد سیاه چاله آغازین در حال حاضر وجود دارد، در آن صورت می توانستیم اطلاعات بسیاری از مراحل نخستین جهان هستی در اختیار داشته باشیم. سیاه چاله های آغازین با جرمی بیشتر از 1000 میلیون تن، یعنی جرم یک کوه بزرگ، فقط می توانند از طریق اثر جاذبه گرانشی خود بر مواد مرئی رصد شوند. ولی همان گونه که در گفتار بعدی خواهیم شنید، سیاه چاله ها نیز بر روی هم کاملا سیاه نیستند. همانند یک جسم داغ حالتی برافروخته دارند و هر قدر کوچکتر باشند، حالت برافروختگی آنها بیشتر است. بدین ترتیب، مشاهده سیاه چاله های کوچکتر عملاً آسان‌تر از مشاهده سیاه چاله های بزرگتر خواهد بود.